أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلک بمن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه الله ان الله لعفو غفور. ذلک بان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. سوره مبارکه حج که در مدینه نازل شد هم عناصر محوری اعتقادات را در بر دارد و هم بخشی از احکام فقهی و حقوقی و اخلاقی را. جریان دفاع در مدینه تشریح شد چون که در همین سوره آیه 39 گذشت که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، به اینها اجازه دفاع مسلحانه داده شد. در بخشای فراوانی هم ثواب هجرت و جهاد و مبارزه را ذکر میکنند و هم حکمت دفاع را و هم بین المللی بودن دفاع را. ثوابش را فرمود جنات الهی است. حکمت این برای این است که اگر مسئله جهاد و دفاع مسلحان نباشد مراکز فرهنگی و مذهبی آسیب می‌بیند. بین المللی بودن اون را از این راه ثابت کرد که این اختصاصی به شریعت و منهاج اسلام ندارد. در یهودیت هست، در مسیحیت هست، برای راهبانم هست که اگر دفاع نباشد لهدم از سوام او فبیعون به صلواتون به مساجد و یوزکروفی اسم الله کثیرا. یعنی مسئله جهاد، مسئله دفاع اختصاصی به هیچ شریعتی ندارد. همونطوری که اصل قربانی را و عبادتهای مکه و امثال مکه رفتن را در آیه 34 فرمود و لکل امتن جعلنا منسکن، برای هر امتی یه قربانی هست، یه عبادتی هست، برای هر امتی هم جهاد هست. منتها همونطوری که در بخش‌های مسلمان نشین اسلام آمریکایی به جای اسلام ناب نشسته است، در بخش‌های مسیحی نشینم به شرح زن مسیحیت آمریکایی به جای مسیحیت ناب عیسوی نشست. در اونها گفتن ما جهاد نداریم، جنگ نداریم و مانند آن، در حالی که مشابه این در بحث‌های سابق هم گذشت و در سوره مبارک صف هم خواهد آمد انشاءالله که خدای سبحان به مسلمان‌ها می‌فرماید مسلمان‌ها شما هم مثل مسیحی‌ها باشید که اهل جنگ و جهاد و مبارزه هستند. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفه من بنی اسرائیل وكفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. اصولا سوره مبارکه صف سوره جنگ است. اولش ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. وسدش این است یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمن بالله ورسوله و تجاهدونه. آخرش هم که جریان ترغیب به جنگ. منتها همونطوری که در این بخشای خاورمیانه اسلام آمریکایی به جای اسلام ناب نشست، در غربم به شرح ایزن مسیحیت آمریکایی به جای مسیحیت ناب عیسوی نشست. الان کلیسا میگه ما چیکار به جنگ داریم، ما چیکار به جهاد داریم، در حالی که صریحاً وجود مبارک عیسی سلام الله علیه اونها رو ترغیب کرده به مبارزه مسلحانه. و استدلال قرآن هم این است که اگر این دفاع مسلحان نباشد، نه صومعه‌ای میماند، نه کلیسایی میماند، نه بیعی میارد، نه مسجد. بنابراین اصل دفاع مسلحانه در اسلام هست، یک، به جزء قوانین بین المللی ادیان ابراهیمی است. این دو، بعد از بیان این گونه از مسائل فرمود به این که شما را با اکراه از منزلتون بیرون کردم، خدای منزل رضایت مدارانه به شما عطا میکنم، شما را از خانهاتون بیرون کردم، اخراج کردم، خدای سبحان یدخلن لها مدخلن یردو لهو. منتها یه مقدار صبر لازم است، یه مقدار تحمل و بردباری لازم است. گذشته از این که اون جناتون تجریم تحت الانهار مطرح است، این پاداش هم مطرح است. حالا یا در دنیا یا بعد از دنیا، خیلی فاصله بین دنیا و برزخ نیست. من موت الا قنطره، اون طرف پل برزخه، این طرف رودخونه دنیاست. وجود و بارکی هست سید شهدا سلام الله علیه به اون اصحاب بود مل موت الا قنطره، یه پلیست. حالا اون طرف پل همه وعده‌های الهی هست، خیلی فاصله نیست. اگر یک کسی با یه دم فرو رفت و بر نیامد، ببینه قدم گذاشت اون طرف پل، فرمود این هست. منتها خدا علیم است، حلیم است، یه کمی صبر کنید، بردبار باشید، پیروز خواهد شد. غرض آن است که اگر شما را از مکانتون بیرون کردن، خدای سبحان یه مکان خوب به شما خواهد داد، حالا خواه در دنیا خواه در آخرت، یا گای هم در دنیا هم در آخرت، که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و ان الله العلیم حلیم. شما هم علیم باشید، حلیم باشید، یک کمی صبر کنید میرسید به هر دو. حالا برهان مسئله، چند تا مسئله برهان قائم میکنه که اول این آیات به ذالک است. آیه 60 و 61 و 62 همه به ذالک شروع میشود، یعنی جریان اینه. در مسئله تشریع ذالک و من عاقبه، اگر شما انتقام بگیرید از کسانی که نسبت به شما ستم روا داشتند، این کارتون بجاست و با تأیید الهی همراهه. به همون طوری که خدای سبحان نظام را اداره میکند، جامعه را اداره میکند. گاهی هوا روشن است، گاهی هوا تاریک، گاهی شب حاکم است، گاهی روز، گاهی تاریکی بر روشنایی چیر است، گاهی روشنایی بر تاریکی مسلط است. همونطوری که یول جل لیل فی النهار و یول جل نهار فی اللیل، گاهی ظلم بر عدل مسلط می شود، گاهی عدل بر ظلم مسلط می شود، گاهی ظالم بر عادل مسلط می شود، گاهی عادل بر ظالم مسلط می شود. تو بیانات نورانی هستم یک بود از نهج البلاغه یه وقت خوندیم، فرمود گاهی اونا شکست می دادن، گاهی ما شکست می دادیم، تا روشن شد که ما صابریم، که یه تصابران تصابر الفعل. فرمود شما دیدید در این جنگ های بین دو تا قوچ یک مسابقه شاخ به شاخ می دارن، این فعل با فعل جنگیدن، این تو میدان مبارزات ما هم بود. گاهی اونا شکست می دادن، گاهی ما شکست می دادیم، تا ما در امتحان پیروز شدیم. وقتی در امتحان پیروز شدیم، نسل الهی آمده، که این خطبه را یه وقتی در همین جا از نهج البلاغه خوندیم. فرمود وقتی که ما امتحان دادیم، نسلت الهی آمده. خدای سبحان در سوره مبارکی که نام پیامبر است، یعنی سوره 47، فرمود اگر خدا بخواهد که خب از کفار انتقام میگیرد، لو یشاء الله لانتصر منهم، انتصار یعنی انتقام. فرمود خدا میتونه انتقام بگیره، ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، دنیا داره امتحان است، دنیا عالم آزمون است، میخواد شما را امتحان بکند ببیند شما اهل جهاد و دفاع و مبارزه و حق طلب هستید یا نیستید، وگرنه خدا بخواهد لن تسر منهم ولیکن لیبلو بعضکم ببعض. بنابراین گاهی یولج اللیل فی النهار است، گاهی یولج النهار فی اللیل. مطلب دیگه این که این نظم تکوینی را ذات اقدس اله در وسطهای استدلال تشریعی و اخلاقی و فقهی و حقوقی ذکر کرد، یک. بعد اون را به برهان اساسی که توحید است ارجاع داد، دو. و یک تنظیری هم از این وسط استفاده می شود، سه، که گاهی تاریکی پیروز است گاهی روشنایی. چهار، اینکه اصولا تاریکی و پیروزی به منظره زن و شوهرند، نکاح دارند. این یولج اللیل فی النهار، یولج النهار فی اللیل، این ازدواج شب و روز باعث پیدایش فرزند هاست. تو نظام تکوین که همین طوره. اگر در نظام تکوین ایلاج لیل فی النهار، ایلاج النهار فی اللیل نباشد که فسور پیدا نمی شود. ما الان همه برکاتی که داریم مناسبت این چهار فصل دیگه. اگر همیشه روز 12 ساعت، شب هم 12 ساعت، دیگه این انواع میوه ها و سرسبزی ها پیدا نمی شود که اینا بچه های ایلاج لیل فی النهار، ایلاج النهار فی اللیل هم دیگر. خدای سبحان که عالم را در 6 تطور تاریخی آفرید، خلق السماوات و الارض فی 6 ایام، وقتی نسبت به تأمین ارزاق بشر رسید فرمود به این که فی 4 ایام. آیه سوره مبارکه فصلت این است: قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. بعض این که فرمود خلق السماوات و الارض فی 6 ایام، این متن است. این متن را شرح فرمود به این که 2 روز از این 6 روز مال زمین است تا زمین به حالت خاص خودش در بیاد. خلق الارض فی یومین. 2 روز هم مال آسمان است که فرمود سماوات 7 را فی یومین آفرید. 2 روز هم موجودات بین الارض و السما را آفرید که میشه 6 روز. این مال نظام کیهانی. اما اون چی که در همون سوره فصلت آیه 10 بیان کرد راجع به فصول چهارگانه است. فرمود و جعل فیها، یعنی در زمین، رواسیه من فوقها، کوهای را روی زمین قرار داد که منزله میخ او باشند، که رو میخوب کنن که این تکون نخورد و نلرزه. و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام. روزی های زمین و اهل زمین را در 4 فصل مقرر کرده که این با اون 6 ایام خیلی فرق دارد. سوان لسائلین، هر کی بره تلاش کنه، کوشش کنه، دامداری کنه، کشاورزی کنه، راه بازه. یک کسی بخواد بیکار بگرده و مفت خوری کنه، چیزی به اون نمیدن. هر کی بخواد بهش میدن. خواستنش هم فهم از تو کار. سوان لسائلین. هر کسی نرفت سوال بکنه، یعنی نرفت بفهمه و کار بکنه، که باید گرسنه بمونه دیگه. خب این 4 فصل تأمین کننده روزی های زمین و اهل زمین. این فصول 4گانه به این است که شب در روز وارد بشه، روز در شب وارد بشه. اگه شب 12 ساعت، روز هم 12 ساعت در طول سال، که دیگه چیزی از زمین سبز نمیشه که. خب فرمود به این که این یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. ما یه قوس اللیل داریم، یه قوس النهار. این قسمت زمین که به دور خود می‌گردد، این نیم کره ای که به طرف آفتاب است، این قوس النهار است و روزه. اون نیم کره ای که به طرف آفتاب نیست، اون قوس اللیله. لکن حرکت زمین به دور خود یکسان و یک نواخت نیست. گاهی مثل اول بهار، مثلا بامدادان که به تعبیر سعدی تفاوت نکند لیل و نهار، یعنی لیلم 12 ساعت، روزم 12 ساعت، بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود. خب این شبم 12 ساعت، روزم 12 ساعت، ولی کم کم که بهار ادامه پیدا میکند، این یولج النهار فی اللیل میشود. این قوس النهار که 12 ساعت است، خودش رو وارد قوس اللیل میکند، هی تو فضای تاریک میرود اونجا رو روشن میکند، هم از طرف صبح بالا میرود هم از طرف عصر بالا میرود. این 12 ساعت میشه 14 ساعت یا بیشتر، اون 12 ساعت میشه 8 ساعت، دو کمتر بیشتر. این مال بهار و تابستان. وقتی پاییز شد، قوس اللیل وارد قوس النهار میشود. اون قوسی که تاریک است، از دو طرف این تاریکی را در قوس النهار میآورد، هم از طرف صبح هم از طرف مغرب. هم تاریکی سحر ادامه پیدا میکند، بخشی از روز را تاریک میکند، هم تاریکی اول مغرب تنزل میکند، پایین میآید، بخشی از قوس النهار را تاریک میکند. پایین شب میشه 14 ساعت، روز میشه 800 و کندر بیشتر. خب اگر ورود تاریکی در روشنایی نباشد، یعنی ایلاج لیله فی النهار، و اگر ورود روشنایی در تاریکی نباشد، یعنی ایلاج النهار فی اللیل، همه جا 12 ساعت است و جا برای زندگی نیست، جا برای تأمین اقوات نیست. فرمود این خدا به وسیله شب و روز که منزله زن و شوهرم یک، ایلاج و وروج اینها و منزله آمیزش و نکاح اینهاست دو، با این ایلاجهای متقابل فرزندانی به بار می آورد سه، که اقوات شماست در فصول چهارگانه فی اربعه ایام سواء للسائلین. این نظم است. فرض اینه که این یه نظام تکوینی مدبرانه حکیمانه است، یه بهره‌برداری های اخلاقی و امثال ذالک هم توش هست. می‌فرماید این نظام تأمین کننده فصول چهارگانه و اقوات است و خدای سبحان داره تدبیر می‌کنه. این نظام را کسی به عهده می‌گیرد که حق محض است. این سه تا ذالکه به منزله تعدیل مسئله است، یعنی اون جریان عقاب سرش اینه، این جریان ایلاجین سرش اینه. جریان توحید برای که عهده‌دار نظام حق محض است، ذالکه به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، غیر خدا هرچه هست باطل است و باید به طرف ذات اقدس اله رفت و موحدانه از او به دین او حمایت کرد. این ست ذالکه به منزله ست دلیل و تعدیل برای اصل مسئله است. اونگاه فرمود به این که ذالکه و من عاقب به مثل ما عوقب بهی. سید الاستاد رضوان الله علیه می فرمان به این که این سم بغی علی که با سمه ذکر شده و نشانه تراخیست، برای آن است که اون عقاب اولی عقاب باقیانه و ظالمانه است. چون عقاب باقیانه و ظالمانه است، ذات اقدس اله این کسی که مظلوم است یاری میکنه. بعد میفرماد برخی ها برانن که سمه بغی علی ترتب زمانی باشد، یعنی اگر کسی ظالم به جانی بود یک، این مظلوم از خود دفاع کرد و ظالم را سر جا خودش نشون دو، دوباره اون ظالم ستم بکند سه، خدا کیفر میدهد به مانند اون چهار. میفرماید این معنا مطابق با آیه نیست، سه تا اشکال میکند. اگر خوب بررسی بشه این اشکالات سگانه هم میتواند بر اون چه که مختار ایشونه هستن وارد بشه. لکن این سمه که ترتیب را میرساند، ممکن است که فرمایش ایشون را تأیید کند به کمک آیه سوره مبارکه توبه. در سوره توبه آیه 13 هم به این صورت آمده است: فمود الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم. اینا پیمان عدم تعرض بستن، سوگند یاد کردن ولی نقض یمین کردن. یک، و همو به اخراج رسول، تلاش و کوشش کردن که حضرت را تبعید کنن و حضرت مجبور به مهاجرت شد. دو، و هم بدعو کم اول مره، اینا برای اولین بار دست ستم رو باز کردن، به شما ستم کردن. این به کمک و هم بدعو کم اول مره نشون میدهد که کوشش اونها باغیانه و ظالمانه بوده است. و فضای این بخش از سوره مبارکه حج هم که از آیه 39 شروع شد، جریان اذن در مبارزه مسلحانه است. در همین سوره حج آیه 39 این بود: اذن للذین یقاتلون مع انهم ظلموا. خب شما که مورد قتالید، شما مسلمان ها که مورد قتالید و اونها اولین بار ستم را تحمیل کردن، به شما حالا اجازه دفاع مسلحانه داده شد. این کلمه سمه که تراخی را میرساند، اگر به کمک آیه 13 سوره توبه بخواهیم معنا کنیم، میشود این که مثل این که ما در تعبیرات فارسی میگیم گذشته از اینکه اینا اول شروع کردن. این رو اگر بخواهیم با ادبیات عرب بیان کنیم میگیم سوم و بقیه عدد. یعنی این چنین نیست که یکی اونا زدن یکی شما زدی، نه، اونا اول زدن. خب ما اگر خواستیم این سه مطلب را بگیم، بگیم اونا زدن شما زدید، بعد میخوام بگیم مساوی نیست، یکی ظالمه، چیکار میکنیم؟ بگیم گذشته از اینکه اونا اول شروع کردن. این گذشته از اینکه اونا اول شروع کردن، این با یه عبارت ثم بغی علیه بیان شده. خب ثم بغی علیه چون بلوادی ازلم، این دو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله هست که بوجود مبارکه امام مشتبان فرماد به این که شما با هیچ کسی ابتداعا دعوا نکنید. حالا ما به نظر ما این مبالغه است، ولی برای اهل معنا شد مبالغه نباشد. حضرت فرمود کوه اگر بخواهد به کوه ستم بکند ریزیز می شود، یه سنگی بخواهد به سنگ دیگر ستم بکند ریزیز می شود. ما حالا چون زبان اینها رو نمیدونیم میگیم مبالغه است. فرمود لو بقا جبل و علا و جبلن دن دکل باقی. فرمود مبادا شما به کسی ظلم بکنید، مبادا شروع به جنگ بکنید، مبادا اول تیرانداز شما باشید، وقتی اونا تیراندازی کردن شما مظلوم شدید، از خودتون دفاع کن. خب اگر این معنا باشد، ثم بغی علی قابل پذیرش است. ان الله لعفو غفور، خیلی از موارد عفو میکند، خیلی از موارد میبخشد. شما هم خیلی از موارد میتوانید ببخشید، خیلی از موارد میتوانید عفو کنید، ولی اونجا که هیچ چاره ای ندارید البته دفاع میکنید. و این عالم با نظم دارد اداره میشود. یه بیان لطیفی مرحوم شیخ بهایی تو کشکولش دارد که سوال و جواب تناکه علمی است. علم اگر بخواهد تولید بشود، فرع بر یک پدر و یک مادر است. اگه کسی سوال خوب بکند، یک کسی جواب خوب بدهد، یک کسی نقد خوب بکند، یک کسی پاسخ خوب بدهد، یک کسی اشکال خوب بکند، یک کسی راه حل خوب نشون بدهد، مجموع این نقد و پاسخ، مجموع سوال و جواب، مجموع اشکال و حل، این تناکه علمی است. این تناکه علمی باعث تولید علم شود. تعبیر لطیفیشون در کشکول این است که اشکال مؤنث است و جواب مذکر. این طنز نیست، این نکاح علمی است. یه وقتی کسی مرتب حرف میزند بدون اشکال عمیق، این تولید علمش کمه. ولی اگر در جامعه شبهه باشه، اشکال باشه، نقد باشه، یه دیم خوب جواب بدن، در جامعه‌ای که اشکال‌های عمیق علمی هست و جواب‌های عمیق علمی هست، راه برای تولید علم بازه. فرمود تناکه علم در اشکال عمیق و جواب عمیق است. خب اینجا هم تناکه لیل و نهار است. یولج اللیل فی النهار، و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر، می فهمد که کجا چه کار باید کرد و می شنود که افراد چه می طلبند، صدای هر خواهنده را می شنود. چرا؟ برای اینکه حق محض است. اگر حق محض است، علم محض است، حیات محض است، قدرت محض است، ذالکه به ان الله هو الحق. این ذالکه سوم دلیل ذالکه دوم است، ذالکه دوم دلیل ذالکه اول است، ذالکه اول دلیل مدعیات قبلی که کار به حق محض منتهی می شود. ذالکه به ان الله هو الحق، این ضمیر فصل یعنی هوه، معرف بودن خبر، این مفید حصر است. او حق محض است، غیر از او هرچه باشد باطل است. و اگر چیزی سهمی از حق داشت باید به خود ذات اقدس اله برگردد. البته در قرآن کریم یک حق از خدا سر از سوره مبارکه آل عمران گذشت، در غیر آل عمران هم داشتیم که الحق من ربک، یه حق است که بر خود خدا حل می شود که ذالکه به ان الله و الحق. اون حقی که من ربک است، الحق من ربک، این حقی است که عالم با او خلق شده که فرمود خلق السماوات والارض بالحق ما خلقناهما الا بالحق، که اصطلاحا از این حق به عنوان حق مخلوق به یاد می شود. این که می گوین حق عین خلق است من وجهن و غیر خلق است من وجهن، راجع به این حقی است که در آیه سوره مبارکه آل عمران است که الحق من ربک. اما اون حقی که ذات اقدس اله است، همه بزرگان معرفت گفتن می که احدی بود دسترسی ندارد. بیان لطیف سیدن استاد امام را که چند بار خوندیم، فرمود اون حق نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مقصود هیچ پیغمبر، نه مشهود هیچ پیغمبر، برای اینکه او حقیقتی است نامتناهی یک و بسیط محض است دو. خب کی میتونه رو مشاهده بکنه؟ بلو هست امیر، هست امیر که میفرماید ما کنت اعبد ربا لم اره، درباره رب سخن میگوید که اسمی از اسماء ذات اقدس اله است. وگرنه اگر حق حقیقتی است نامتناهی کما هو الحق و بسیط کما هو الحق، اگر یه موجودی بخواهد او رو درک بکند باید همش درک بکند. ما تو ادبیات فارسی برای اقناع خیلی از افراد پرسشگر این شعر رو میخونیم، او هم سرش تکون میده و ما هم راحت میشیم، میگیم آب دریا رو اگر نتوان کشی هم به قدر تشنگی باید کشی. خدا رو به اندازه خودمون میشناسیم، او هم قانع میشه ما هم راحت میشیم. اما در مجلس علم که حرف خریدار نداره، خدا که نظیر اقیانوس بی پایان نیست، اقیانوس سطحش غیر از عمقشه، ساحلش غیر از سطحشه، اولش غیر از آخرشه، شرقش غیر از غربشه، از یه گوشش میشه یه سطح آب گرفت، از گوشهای دیگر نه. حالا اگه ما یه اقیانوس داشتیم نامتناهی بود و بسیط بود، سطحش عین عمق بود، عمقش عین سطح بود، ظاهرش عین باطن بود، باطنش عین ظاهر بود، یه همچه اقیانوس یا همه یا هیچ، همه محال است به هیچ حد. نمیشه درباره ذات اقدس اله به کسی من یه قدر خدا رو میشناسم. اون براهینی که تو فلسفه و کلام است مفهومه، میگم الله موجود است، هر ممکنی خالق میهاد، هر معلول، اینا سر مفاهیم است، وجود ذهنی است برای حل مشکل ماست. الله مفهوم ذهنی است، به حمل اولی الله است، به حمل شایع صورت ذهنیه است. براهین صدیقین هم به شرح ایزن یه بیان نورانی وجود داره که امام صادق داره، اون ما غیر از این تکلیفی نداریم. شما دلتون بخواد ما خدا را اونطوری که هست بشناسیم؟ اگر این است لکان توحید و عنا مرتفعا، این از لطائف بیانات حضرت است که مرحوم صدوق توحیدش نقل کرده. فرمود شما دنبال چی میگردیم؟ اگر میگید برهان کافی نیست، معنیش اینه که ما دیگه تکلیفی نداریم. ما این براهین و ادله ذهنی، ما همین مقدار فهمیم که این برهان مصداق خارجی داره. اما مصداق خارجی چیه؟ کیه؟ ما به جوشن کبیر رو خوب میفهمیم، این هزار اسم یک اسم رو میتوانیم شعر کنیم، ممکنه صد جلدم در باری بنویسیم قلم بازه، اما همه اینها مفاهیمه، همه اینها صور ذهنیست، همه اینها علمه، همه اینها به نفس ما متکیست. هیچ کدام از اینها الله نیست. اونی که الله هست بیرون است که عالم به او متکیست. خب اما اونا که به اصطلاح راه عرفان رو طی کردن، علم شهودی دارن، وجود بارک پیامبرم فرمود احسان آن است ان تعبد الله کانک تراه الا لم تكن تراه انه یراب. علم شهودی هست، علم کشف هست، عین الیقین هست، اینا حقه. اما اینا معناش این نیست که انسان بالا می رود و خدا را به اندازه خود می شناسد. او اندازه ندارد که ندارد که ندارد. او دو تا کار کرده است. او سراسر عالم را مرایا و مرائی خود قرار داد. یک، همه آینه، هر کسی آینه است. با اون الحقی که در سوره آل عمران است، الحق من ربک، با اون الحق در جهان تجلی کرد. دو، این بیان نورانی حضرت است در نهج البلاغه که بود الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. همه ما آینه این. یک، خدا که حق سوره حج است، نه، حقی که در سوره آل عمران است که فیض اوست و وجه اوست، او را در آینه ها نشون داد. دو، افراد دو قسمند، بعضی به دنبال دنیا هستند، این ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، این یا به دنبال پست است، یا به دنبال مقام است، یا به دنبال نخود سیاه، بالاخره مفاهیم گیرش میاد، حالا یا مفسر است، یا فیلسوف است، یا فقیه است، یا حکیم، برهان را خوب میفهمه. اما این دیگه راه اویس قرن نیست، این راه حارسه نیست. یه وقت است، نه، راه ابوذر است یا سلمان است، راه اویس قرن. این آینه دل را شفاف نگه داشت. اون الحقی که در سوره آل عمران است، الحق من ربک، او در سراسر عالم با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دید تماشا کنم تو را، او میتابه. این شخصی که اویس قرن است، الحق را مییابد، نمیفهمد، و همیشه خوشحاله. هیچ لذتی برای جهانیان بالاتر از لذت اویس قرن نیست که در این آینه حق جلوه کرد، حق سوره آل عمران، نه حق سوره حج. بنابراین اون راه عرفانه که عرفا وقتی میگوین خدا را ما مشاهده کردیم با چشم قلب، یعنی اینجا، نه بالا. یک، حق سوره آل عمران، نه حق سوره حج. دو، اون وقت میگن هر کسی خدا را به اندازه خود مییابد. این درسته. اگر مال الله آیتون اکبر و منی بود که وجود بارکه هست امیر دارد که فرمود در کل خلقت بزرگتر از من احدی نیست، درست میگوید، نه از اهل بیت کسی بزرگتر از اوست، نه از غیر اهل بیت، اما از اهل بیت کسی بزرگتر از او نیست. برای سالای به انتفاع موضوع، اینا نور واحدن، کثیر نیستن تا یکی از دیگری بزرگتر باشه. این 14 نفر یک نوره. میگانم که احدی توان اون را ندارد که همتای علی باشه. فرمود مال الله آیتون اکبر و منی، نه در داخل نه در خارج. یکی سالبه به انتها موضوع، یکی سالبه به انتها محمول. این وجود مبارک رب را، نه حق را. رب اسمیست از اسمای حسنای الهی. ما کنتو اعبد و ربن لم اره. این رب را به اندازه خود مییابد، دیگری هم به اندازه خود مییابد اگر راه علوی را طی کرد. اگر نه، راه دیگران را طی کرد که میفهمد، نمییابد. بنابراین مرزها باید مشخص باشد که کجا جای فهم است و کجا جای شهود است، و مرزهای مشهودها هم باید مشخص باشد. اون حق سوره حج نه مشهود هیچ پیغمبر است، نه معقول هیچ حکیم است، نه معبود هیچ عابد. این حق سوره بارکه
آل عمران و مانند آن که وجه اوست و همه اهل بیت هم بگن انما نطعمکم لوجه الله، اینا با وجه الله کار دارن، نه با اون اللهی که احدی به او دسترسی ندارد، او شکار کس نشود. انما نطعمکم لوجه الله تا اونجا هست. بنابراین در مقابل حق باطل به معنای عدم است. در مقابل حق سوره مبارکه آل عمران باطل به معنای عدم ملکه است، نظیر بت‌ها و امثال ذلک. حالا گاهی این الفاظ و معانی جا به جا می شود، گاهی قرائن حافه کمک می کند که این تقابل مال کدام حق است. در اینجا فرمود ذالک به ان الله هو الحق، بعد فرمود به این که اون چرا که اینها دعوت میکنن به ادعا دارن، یعنی وثنیین و سلمیین حجاز، باطل است. باطل است یعنی اسمی است بی مسمی. فرمود اینها اسمایی هستند که ما انزل الله بها من سلطان، این هی الا اسماء سمیتموها، شما چوبی را تراشیدید و گفتید رب. این کلمه رب که مضاعف است بر لفظتون جاریست، یک معنای این در ذهنتون ترسیم می شود، دو ولی این معنا زیرش خالیه. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. الان مثل اینکه شما میگید آب زلال، آب زلال یه لفظیست گفتیم، معناش هم همه فهمیدیم، ما کنار این منبر آب زلال نیست، این لفظ خالیست. ربی را که شما بر بتکده ها و موجودات بتکده اعمال کردید، لفظیست هرچی میگردید پیدا نمی کنید، یه لفظیست که شما نامگذاری کردید، زیرش خالیه، میشه باطل. مثل همه اون حبابی که روی سیل است، ذهب جفاءن، روی این سیل یک کفی می آید که مغزش خالیه، بیرونش تره، درونش خالیه. این یه لفظیست میگید، مفهومیست تصور میکنید ولی درونش خالیه. ذالکه و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل و ان الله هو العلی الكبیر. والحمد لله رب العالمین.